بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی مولودین این ایام، خداوند متعال از زیارت و شفاعت و انوار مقدسه بهرمند کنه. این مجلس را تحت عنایت خاصه و انوار مقدس علیه السلام قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم. خب، در همون آیه، یعنی معجزه حضرت موسی علیه السلام که بحث شد، در قضیه تبدیل اصحاب اژدها، در یک بعد دیگر این آیه ما تبصر می کنیم که انسان ها در اون فضا سه قسم می شوند. یک قسم فرعون است که به لحاظ استکبار و خود برتربینی آنچنان با حق لذاذت می کند، و یک عده ساحرانی که با همه مخالفتی که قبلا داشتند و آمده بودند حضرت موسی را بشکنند، اما به لحاظ ضمیر پاک باطنیشون حق روشن می شود و آنچنان تسلیم حق می شوند که تحمل شکنجه های وحشتناک آن ملعون مستکبر را هم شیرین کام می کنند. و یک انسان دیگری هم در این آیه به ما معرفی می شود و اون خود حضرت موسی است. بالاخره انسانه، یک جنس جدای از انسان ندارد، اما ولی خداست. و به لحاظ اینکه ولی خداست، این صحنه قصه و داستان آنچنان به محوریت این ولی الهی به اون گستردگی و شگفتی از او صادر می شود. ما عاجزتر از آن هستیم که در مورد ولی خدا بحث بکنیم، عظمت مقام ولایت اللهی در آسمان خودش بالاتر از این است که روسیه حقیری مثل این بی بضاعت بخواد صحبت بکنه. اما ما معنای لغوی خود ولایت رو میخوایم معنا کنیم، نه بحث از ولایت معصوم. اون مقام خاصی است که استعدادهای خاص خود رو میطلبه. معنای ولایت از لغت یه خورده برانچ بیان بیرون، یک مصداقی رو یا مثالی رو عرض بکنیم تا انشاءالله در تطبیق این که شدت اتصال با یه سنخیتی که از آسمان به زمین چگونه میتواند بوده باشد، شاید این قسمت معنای این لغت باز بشه. ما اگر یک آهن ربایی رو در نظر بگیریم، این میله آهنی قابل فهم و دسترسی همه انسان هاست. یک کودک هم میفهمد این آهن، دستش میگیره باش از این جهت. اما اینکه فرو بریم درون این آهن، واقعیت این است که مولکول هایی است که اونجا هرچه هست آنهاست و چیزی غیر مولکول اصلا چیزی نیست. اگر بخواهیم از این هم عمیق‌تر فرو بریم، باطن این همین تکه آهنی که دستمون داریم باش یه بچه باش بازی میکنه، واقعیت این است که این مولکول ها درش یک نظمی حاکم است. خب منتها این نظم لطیفتر است از خود مولکول هاست، کما اینکه مولکول ها لطیفتر است از جرمی که الان دست ما هست. لطیفتر از خود نظم مولکولی، زیبایی و لطافت ویژه‌ای است که در خود نظم وجود داره، که اون از خود نظم هم لطیفتره و قویتره، طوری که اون لطافت آن نظم سنخیت دارد، قابلیت دارد که از یک وجه به عالم قوه متصل بشود و از یک وجه به عالم جرم و زمین متصل بشود. یا بفرمایید چون قوه در آسمان خودشه، اون دیگه از جنس زمین نیست، قوه خارج از فهم انسان است، حواس انسان است، اون در اوج آسمان خودشه. جرم هم در زمین خودشه. حالا بحث آسمان و زمین وقتی مطرح میشه در آیات و روایات، منظور این آسمان شما چیز آبی رنج میبینیم و این زمین چه خاک میبینیم نیست. این طبق روایات پایین ترین صورت آسمان زمین از هزاران آسمان ها و زمین چه وجود دارد، فلذا این یک مصداقی است از معنای آسمان و زمین. قوه در آسمان خودش است، جرم در زمین خودش است و در این واسطه آن لطافت حاصله از نظم مولکولی یه سنخیتی پیدا شد که هم میتواند ارتباط با آسمان قوه داشته باشد و هم میتواند با زمین جرم داشته باشد. اونگاه به لحاظ چنین ارتباط و سنخیت، از عالم قوه، آن هم نه همه قوه ها، یک بعدی از آن قوه ها که مغناطیسی، این ارتباط اتصالش جاری می شود به این جرم و ما از آثار این قوه به آن قوه بیبریم، نه اینکه قوه آنش در این آهم می بینیم. خب حالا در این سیر اگر ما نگاه بکنیم، هر کدوم تحت حکومت دیگری است. جرم تحت حکومت اون مولکول‌هایی که جرم آهن، البته نه خود جرم، آن تحت حکومت در منظور آهن رو باره میگم، نه هر آهنی، اون در تحت حکومت نظم مولکول است و نظم تحت حکومت اون لطافت بالای خودشه و آن لطافت سنخیت دارد تا با قوه و این. در این سیر نزدیکترین این مراحل کدوم میتواند باشد؟ نزدیک دورترین، اون همون آهنش دستمون بازی میدیم، اون جرم. نزدیکترین همه اینها که در سیر حکومتی است، آن لطافت و نظمه. که با قوه در ارتباط است، ارتباط مستقیم، و بلکه میتوان گفت به یک عبارت از لطیف به اصطلاح غلیظ شده یک مرتبه اون قوه است. این ولایت، این ولیه، اون لطافت ولی است، یعنی نزدیکترین دیگر مرتبه ارتباط به اون قوه مغناطیسی است، ولی قوه مغناطیسه، و از اون باب ولایت از او جاری می شود، ولی تمام این آهنی است که دارد جذب می کنه براده ها رو و هر کارهایی که از او صادر می شود. یا مثلا اگر ما خود نور رو در نظر بگیریم، نور اصلا در آسمان خودشه، نور برای ما از این حواس پنجگانه قابل دریافت نیست. اینی که ما با اون اونسو داریم رنج نوره، این رنج هاست. شما همین الان اینو چونید نور نیست، این رنجه. خورشید که نگاه میکنیم صبح، ظهر، عصر، آن رنجه، نور نیست. نور در آسمان خودشه، منتها این تحت ولایت طول و موضعهای نوره. باطنش بریم تو چه طول و موضعهای نور، طول و موضعهای نور خود موضع دیگر نزدیکترین مرحله هست به خود قوه نور، که از خود آسمان نور نزدیکترین اون در این مراتب اون موز نوره، که موز نور میاد از یک جهت به سمت عالم زمین و از یک سمت در خود قوه نور. فلزا اینی که در ذرات نوری می فرمان این انرژی هست و ذرات انرژی اصلا این ذرات با اون فضای انرژی خودش دارد خواص خودش رو ظهور می دهد، باز می‌بینیم ما میگیم ذرات دارای انرژی، نمیگیم خود خود انرژی. خود خود انرژی در آسمان خودشه، چه ولی است، نزدیکترین به اصطلاح مرحله هست به آن عالم نور در آسمان نور، و این اتصال اینقدر قوی هست که ما دیگر توسط به این تکثر این مراتب دیگر پیدا نمی کنیم. ما شدت لطافت و اتحاد اینها ما یک حساب می کنیم و به اشکال هم نداره تسامح. این همون ولی است، به یک اعتبار نزدیکترین همه اینها از همه رنجها، یعنی هیچ رنجی نمیتوانه رنج باشد چه از اون طول موز، و هیچ نوری به اون آسمان خودش به حقیقت اوریان خودش تو این عالم ظهور نمی کنه. این یک مطلبی است، چرا که اون ظهور دارد اما ظرفیت عالم زمین این رو ایجاب نمی کنه. خب یه بحث باز ارتباط ولی، پس مثالهای فراوانی ما در زندگی داریم که ما با ولی آشنا هستیم، منتها شاید معناهای دیگری به این خلط شده و برایمون یه چیز مبهمی تلقی می شود. حالا چطور می شود یه تک آهن پاره، خب وقتی از ولایت ببره دیگه مغناطیس نیست دیگه، با یه تخته خیلی فرق نداره دیگه، اون آهن و خواص و آثار و اون حرکت موتور رو نمیدونم چه و همه دیگه شسته دیگه. چی شد دیگه مز ولایت رابطهش رو قطع کرد؟ چی شد؟ اون نظم مولکولی به هم خورد. چی شد؟ اون لطافت ها چه سنخیت واسه اون بود و چطور می شود یه تک آهن پاره در عالم طبع، در عالم خلقت سن نظمی رو داشته باشد؟ چطور می شود 10 تا رنگ قرمز و آبی با نور سن سیستم در نظم رو داشته باشد؟ اما این انسان چه موجودی فوق العاده پیچیده و شگفت انگیز و دارای قوای بسیار بسیار به اصطلاح قابل توجه، این اندازه یک آهن پاره ارزش ندارد. اینجا ما حساب نیاریم که خب مثلا ولایت یعنی چی. خب در حالی که نظم قوای یک انسان بسیار حساس تر و جدی تر و حقیقی تر است تا نظم تک آهن پاره. خب با توجه به این مثال های مختصر جزئی، حالا خب انسان ها را ما بینیم دیگه خیلی بدیهیه، این انسان ها متفاوتند، انسان ها متفاوتند به لحاظ نظم قوای باطنیشون، تفاوت‌های فراوانی دارند. ما نمی‌گیم که همین انسان‌ها یه چیزه. حالا ما اصلا بحث ولایت نمی‌کنیم، اون معنای عرض کردن ولی امر بالا رو، باز یک مثال‌های عادی خود انسان. شما یک روستای دورافتاده ای را که یک طایفه بزرگی در اونجا زندگی می‌کنه و از آن محدوده دره کوه هم هیچ بیرون نیامدن چه خبره؟ خب یک نفر از میان اونها بلند شده اومده ادامه تحصیل داده و این ادامه تحصیل تا رفته شده یک پزشک فوق تخصص مثلا یک مطلبی. حالا وقتی که این برمیگرده به روستای خودش، اونجا رابطه این انسان که از درون اینها با هم بودن با یک انسانهای دیگر، خب احساس میکنین چه رابطه خاصیه. وقتی این آقای پزشک میره اونجا، تمام پدر و مادر و برادر خواهر و دایی‌ها و عموها و عمو نوه ها و همین ها طایفه اونجا جمع میشند و یک احساس خاصی نسبت به این آقای پزشک تو دم خودشون دارند. خیلی سه واضحیه. به احترام این یک مهمونی بزرگی مثلا تشکیل شدن، شادی و احوال عالمی برای خودشون. خیلی خوب، مگه چه فرقی شدن آقای پزشک؟ انگشتاش مثلا 10 تا 5 تا اضافه شده، یه نمود جرمی او چه تغییری کرده؟ 2 تا 3 از پشت در اومده، یه قیافه چیز شده، مثلا 2 متر هیکل چیز شد، چه تغییری پیدا کرده این؟ چه این موج رو در بین اقوام و طایفه جمع شدن اونجا یک از جرم ظاهری هیچ فرقی نشرده که این آهن رو با وقتی به میدان مغناطیسی اتصالش ظهور پیدا میده چه تغییری پیدا میکنه؟ رنج شکلش، مدلش. اون وقت تو اون فضا نشستن آقای پزشک اونجا نشسته، از نظر ظاهر هیچ تفاوتی نیست، اما از حیث باطن یک زندگی دیگری در اونجا حاکمه که همه احساس میکنند. انگار آقای پزشک یک لامپیست، یک چراغی سنزا نور میده، انوازی از او صادر میشه، یه انوار زیبا، و افرادم تو اونزون انواز رو میچیرن و احساسم میکنند. حس خاصی تو اون جلسه حاکمه، منتها نه در عالم جرم، در عالم باطن همه این جلسه. البته به تناسب افراد، یک بچه تو اون جلسه زیبای اون حال هوای جلسه رو دریافت میکنه، اون مقدار میفهمه از وجود آقای پزشکینجا. خب اون بابا بزرگش یه مقدار که بله نوه هم مثلا های شخصیتی همین یک زور یک حال هوای از اون نور میگیره، یه رنج از این نور رو میگیره. اون عموزاده و داداشی که مثلا در حال هوای او بوده، اونم دلش میخواست تحصیل بکنه و مثلا فضای از علم داشت، اون یک حس قویتر و عمیقتری از این نور میگیره. با تمام اختلاف مراتب بدون اینکه در ظاهر یه تغییری دیده بشه، اما در یه لایه باطنی این جلسه یک منشأ نوریست، انوازی از اون و بقیه اون انواز را میگیرند. خب در این جلسه این آقای پزشک به عالم علم، به عالم علم نزدیکتر از همه این هاست و یک حس خاصی است. این ولایت دارد از حس علم پزشکی، ولی است نسبت در این فضا به اون علم پزشک. پزشکی یک رشته ایست از خود علم و این ولایت جاری می شود به همه مضمشینزا هست و اونها چون توجه به این دارند، لذا با اون توجه به این، این ولایت را هم می گیرند، حس هم می کنند. یک عطری نوری از آل، نمیدونم پزشک یعنی چی، نمیدونم اصلا علم یعنی چی. علم در آسمان خودشه و حقیقت هم هست، اما چون توجه دارن به این عزیزشون، لذا یک حسی از اون عالم این واسطه است بین اینها، این ولایت هست. منتها در بخش پزشکی و پزشکی در بخش علم همینطور جاری می شود یه سنخیتی پیدا کرده که بین اون علم و بین این مجموعه طایفه خودش. خب چی شده؟ چه تغییر جرمی؟ نه، این آقا 25 سال 30 سال هست یک قابلیتی دارد که از حس قوای باطنی تا برسه به سلول‌های مغزیش، اعصابش، سیستم وجودی خودش، هی نظم پیدا کرده در ارتباط با اون علم و الان سنخیت پیدا کرده بین اون و این. خب تو این روستا ما بگیم ایوهنناس اینسا این بزرگوار مثلا ولایت داره از حس پزشک، یعنی چی ولایت؟ نرفا چیه؟ یه فرد حسی میکنه اون. همین بزرگوار عجب بر روستای بغلی که نمیشناسنش، اونجا این وضعیت وجود نداره. چرا؟ چون مردم این توجه رو پیدا نکرده اند و این شناخت رو پیدا نکرده اند. شاید هم بیاد از کوزه رد بشه، بچه مسئله به آدم مسخرهش هم بکنه، تشرم بیش بزنن، حساب یک مثلا بیگانی حساب نمیستن چیه. یک کسی میخواد بیاد به این احالی بفهماند آقا این بزرگ وانجه اومد، این ولایت از پزشک دار، علم دارد. وقتی این معلوم شد، آگاه شدن، بینید شاید از اونها هم خیلی جدیتر شدند. اینجا یه غفلتی است بین این مردم و این حقیقتی که بین اینها زندگی میکنه و اینها اندازش گوسفند حساب نمیکنن. پس این ارتباطاتی است که در ولایت، پس انسان اگر تمام گوایش طوری تنظیم بشه که سنخیت پیدا بکند با اسم حضرت حق، با اسم جلاله، با اسم اعظم، این سنخیت یعنی نزدیکترین ارتباط بین او و مراتب عالم زمین، خب این دارای ولایت می شود. خب چطور یک آقای روستایی پاشد اومده بعد 30 سال در علم پزشک دارای چون سنخیت شده؟ خب یک بزرگواری هم در بندگی خدا چنین سیری رو در اسم الهی رفته در عبودیت، حالا دارتون سنخیتی شده. خب این چیز خیلی واضحیه. چطور تو روستا که برای فضای ناآشنا برای دیگران یک گوسفند حساب نمیکنه، خب اینقدر بی ارزش نگاه میکنه، مسخرهش هم میکنه به لحاظ جهلش، به لحاظ غفلتش. خب اگر دیگران هم چنین انسان رو ندانن قضیه چی هست، چنین برخوردی رو میکنن. حالا بنده یکی دو نمونه از روایت استفاده بکنیم تا عرض می کنیم. امام صادق علیه السلام می فرماید این روح المؤمنه لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. خیلی سریع کلام حضرت. البته روح مؤمن، البته اتصالش، اتصال شعاع خورشید به خود خورشید چقدر دیگه ولایت داره دیگه. این شعاع خورشید به خورشید ولی است، یعنی نزدیکترین چیزی که الان در روی زمین در آسمان ها به خورشیده از همه نزدیکتر شعاع خورشیده به خورشید. بعد از اون حالا این میز دیده میشه، این با اون واسطه، اون یکی با واسطه آینه مفز. خب میفرماید این اتصال شعاع خورشید به خورشید که آن ولایت رو جاری میکند، سنخیتی دارد، هم خود مرکز خورشید و هم سنخیت دارد به عالم طبیعت زمین که نور رو منعکس میکنه، ظهور میده. خب این اتصال شعاع به خورشید روح مؤمن به خدا، به روح الله، اتصالش از این اتصال شدیدتره. یعنی چه؟ حالا این حضرت با سه زبان مادری حقایق بسیار بلند مبانی خلقت ما رو، اعتقادات ما رو، واقعیت‌های عالم رو دارد به ما بیان می‌فرماید. خب چیز چنین می‌فهمه اتصال؟ حالا بس اشدش اتصال دیگه یعنی چی؟ اون هم ولیه، زحمت کشیده، مزاهده کرده، سعی کرده از حیث مراقبه، محاسبه، کنترل نفس دیگه چیزی از من، از این جرم باقی نمانده. خب میشه ولی خدا. همون که ولی خداست، به اذن خدا، خب فعل خدایی رو از رحمت خدا، از فضل خدا واسطه جریان بر عالم خلقت میشه. خب این چه خیلی واضحیه. در یک جای دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد عین الله، عین الله. حضرت فرمود عند المنکسرت قلوبهم، منکسر قلوبهم، یعنی به مثال بخوام عرض بکنیم، زغال، هیزم اگر زبان داشت و عقل داشت مثل ما بتونه صحبت کنه، حرف بزنه، گفت اون نور کجاست شما میگید تو من وجود داره؟ هر چه من تو میرم همش زغال است، هر چیز رو میشکنم میرم باز زغاله، اینقدر لهش میکنم مثل رنگش حتی میمونه، باز هیچ خبری از اون. میگم ببین تو ترس نماز لهتم میکنه، باز میگه من که من، تو رنجت تا میمونه باز لذ دارید، باز ول نمیکنی، میگه من هی خوردت میکنم بابا بشکن، میگه من نمیشکنم، من هستم که هستم. لهتم میکنم باز میگه باز من، یه لایه رنج شد که جرمم دیگه توش نیست، باز میگه من. حالا انتظار داری بگه چه؟ این نور میگن توی من هست کوچه جور. اگر دوستش دارید به این آسونی نیست، بیا ببرمت کوره ای اونجا، اون شکستن چیز دیگری، همون که به درجه اشتعال رسیدی اون من شکست، ببین شعله چقدر میزنه همه جا. اون چه دلت پنهان بود چه شعله همه جا رو روشنایی کرد. منکسرت قلوبهم، این شکسته شکستن خاصیه. خب این شکستنه هایی چه یه بحث ثبت طولانی، حالا دیگه بگذاریم ازش. شکستنه ها انواع و اقسام دارد، هر شکستنی نیست که از او توحید به وجود بیاد. اون شکستنی که به طور حقیقی توسط کند که یه لحظه به این واقعیت پی ببرد که خب هر سه هست خالق است، من کدوم از عضو خودم را خلق کردم، یه پلک از خودم اگه خلق کردم میگم حالا من اینو مال من، بقیه دیگه شما، حتی قیافم رو، هیچی از خودم هیچ خلق نکردم که خودش خلق کردم. بنابراین پس اون اگر حالا قلب بشکن انسان در محضر خداست، ببین اون چه دیگه اون من رو از بین ببره کاملا، دیگه میشه چی؟ همون سنخیت ولی خدا دیگه، هرچه هست نزدیکترین وضعیت دارد به همون. در یک سای دیگه امام باقر الاسلام میفرماید لا یکون العبد عابدا لله حق عبادته حتی ینقطع عن الخلق کله الیه فحین اذن یقول هذا خالص لی فیتقبله بکرمه. این عابد بالله به حق عباده به وجود نمی آید تا آنچه انقطاع کامل انجام بگیرد. در انقطاع عن الخلق، خب در انقطاع از خلق مثل کسی هست که از همه چی برید رفت تو خونه گوشه نشست، انقطاع کامل از همه دیگه، امید به هیچی نداره، اعتماد به هیچی. اما کل خلق حتی خودش هم میشه، خودش هم خلقه دیگه، بالاخره طوری این توجه الهی قوی بشود که حتی از خودش هم بریده بشه. اونگا این ولی الله، البته به تناسب مراتبی که در این وجود دارد. خب در یک سای دیگه امام صالح اسلام میفرماید العبودیت و جوهرتون کنهها الربوبیه، کنهها الربوبیه جوهرتون. این یک حقیقتی است که اگر فرو بریم تهش دیگه یک سنخیتی پیدا می کند، مثل اون لطافت خاصی که رسید به اونجا هم سنخیت دارد مستقیم با. خب اینجا دیگه مطلب خیلی فراوان است، از افاق بگذاریم. پس در این معنای لغوی ولایت ولی، حالا به طریق اولا وقتی معصوم علیه السلام مثلا در همون بحث خودمون حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام چه در اون داستان در اون قصه ولی الله هست، خب چگونه در این صحنه چوب به اذن خدا با این ولی خدا اجتماع می شود؟ به اذن خدا اون هم انسان است که انا رسول میگه من حقم روشن میشه، باز دیگه مثل اون زغال حتی له شد و رنجشم مونده، بازم میگه نه من چه من. اون هم انسان است که میفهمد و تسلیم میشود و اون من رو کنار میگذارد، مرتبه از ولایت بهرمندی میشود، به برکت آن ولایت است که به اون شکنزه های خشن شیرینکام میکند خودش رو. و این انسان هم ولی الله است و تمام این صحنه قصه با او ظهور پیدا میکند و این حجت است برای انسان ها که توسل کنند غرور خودخواهیشون مانع نشود در اطاعت از مقام ولایت. این مطلب عمیقی است. نظام اسلامی ما یک نظامی است که مبانی محکم مترقیانه خودش رو دارد. جمهوری اسلامی یعنی اینکه جمهور مردم مصمم شدند جامعه خودشون رو به سمت اسلام ببرند. این اسلامی که در طول تاریخ انبیا، اوصیا علیهم السلام، بزرگان همه تا خواستن تکان بخورند اسمی از اسلام در بدترین شکنجه‌گاه ها، در بدترین وضعیت شهادت ها، مظلومیت ها، حالا میخواهد یک قدمی بردارد، جام بگیرد و به سمت او برود. فرعون نه به عنوان هیکل فرعونی، همون روح برتری جویی، همون روح منیت خواهی نمیگذارد باز هم این نور تحقق پیدا بکنه. و البته به فضل الهی دیگر مثل زمانهای گذشته نیست که اکثریت مردم در ناآگاهی دوران دیگه اون زمانش یک سامری بیاد به این راحتی با حضور نماینده حضرت موسی، با این شد حضرت هارون خودشن ولی خدا بود، با همه این عوام مردم این طور به سرعت فریب بخورند، بعد از این همه خونها چکیده، این همه زحمات، الان شده این جمهوری که در این مقطع از زمان، البته در این مقطعی از اختزاعات عالم، که میخواهد عده قابل توسعی از انسانها بفهمن که ولی یعنی چی. ولی یک هیکل ظاهری مادی نیست، این هیکل پیکر پاک منور قابلیت پیدا کرده با اون آهن رو با وقتی میگیم این زرم نیست. اگر این زرم قابلیت پیدا کرده با اون قوه ارتباط در ارتباط با ولایت، این حقایق رو امت اسلامی به طور 100% هم نباشد، الحمدلله به تعداد کثیری نسبت به تاریخ‌های گذشته دارد این حقایق باز میشه در جامعه. و جامعه اگرچه به سختی پیش میره تا به اون دولت اسلامی برسد، اما به مرور این جامعه این بینش رو پیدا میکند که ولی خدا یک بازی سیاسی حزبی گروهی جناحی نیست. ولی خدا مبنای اعتقادی امامتی ماست در نظام آفرینش ما، در آینده ها، در برزخ، در محشر، در چیز شخصی دنیای زندگی ما امرونی نیست. اکثریت الحمدلله جامعه دارد به این سمت به این رشد، اگر در فراز نشیبه ها اجباراً یک حوادثی پیش می آید تا مرحله این انسان ها این توسعه رو پیدا بکنند، این راهی است که ما پیش رو داریم. و حضرت آقا که وقتی ترسیم فرمودن پیش رو ما میریم به سمت تشکیل دولت اسلامی، ما آن نکته رو باید هدف قرار بدیم در فعالیت ها. ما فراتر از فضای سیاسی جناحی بچگانه که بعضی ها واقعا خیلی، یک وقتی ما میشنیدیم چی میگفتند، مرغ در روی پلو خندش میگیره، گفتیم آخه یعنی صافی مثلا چه ربطی به این؟ بعد بابا خیلی حشمت آمیز این حرف، خیلی حشمت آمیز این مرغی چه سرش میبرند در بدترین شرایط جریشه، قضیه چقدر استوا عجیب و غریب خنده آوره، اون دیگه تلخی سربرنشم یادش رفته از شدت تعجبه. این بیچار رو پرهاشو میکنن در بدترین شرایط عذاب، اما این خنده دار بودن چقدر خیلی فوق العاده است، چه این مرغ دیگه متوجه انتها نیست، چه گذاشتن تو آب جوش پخته دیگه، در اون سختی های فشارها شدت شگفت انگیزی قد بالاست، چه گذاشتن حالا آماده دیگه له شدن زویده شدن، باز هم توسطش به اون شدت چقدر واقعا خنده آوره. در کشوری که یه بچه 13 ساله اینقدر شعورش رفته بالا به برشت انقلاب تا مقام شهادت با اون اخلاص، یه جوانهای 16 ساله تو گزاره های ما پره، وصیت نامش رو نگاه میکنه خجالت میکشه که این هم اومده به این عالم، در این ره گذر رفت عالم بالا، ما حالا اومدیم چی میخوام، بچه خواهیم شد، نمیدونم آخرمون چی میشه. این همه حدثت های واضحه، این همه زندگی مقام رهبر، این همه الگوی عینی بزرگان ما، این همه زندگی درخشنده شهدای مهراب، بزرگان بزرگان، و با این همه مثلا دلائل و براهین و حجج و الگوها، و انسان الان هم بیاد مثلا به خاطر این همه چی میبینه صدام بابا چی شد؟ واسه صدام تو ابر قدرت یک جایی بشی برای 4 سال، صدام همیشه جی بود، خب چی کو؟ خیلی شگفت انگیزه، خیلی شگفت انگیزه. اونم رو در رو باشه با چی؟ رو در رو یک بازی سیاسی بگه من حریفم فلان، این حریف اینجا ما نداریم، این از سوی خدا احکام الهی، قوانین الهی، این اطاعت از خداست در راستای قوانین الهی. یه بنده خدایی که قوانین الهی رو خوب تشخیص میده و خودش هم خوب عمل میکنه، ولذا یک مرحله از ولایت رو دارا شده. همه این اهل روستا همه بدون استثناء میان از این آقای پزشک خب استفاده میخوام، من مریضی میخوام درمان کنم. اینجا رقابت بازی نیست، چه مغازه دکان نیست، چه بگه جنس من تو بخرید جنس من فلان، همه محتاجن، همه مریضن، بیان از آقای پزشک. یه سیستم عالم خلقته، ما تو برزخ نیاز داریم به این اطاعت احکام ولایت، لحظه جون دادن احتیاج داریم، در عالم محشه احتیاج داریم. مسخره بازی نیست که مقام نظام اسلامی در سیستم مقام‌های غربی و دنیا، یه زندگی جدی سرنوشت ساز بسیار مهم در مسیر خلقت زندگی ماست. این انتخابات عنوان یکی از وظایف واجبات دینی مونه، و نمیتونیش بازی کنه ادا و اطوار غرب رو در بیاریم، یک مدل چیزهایی که خب حریف نداریم، اونجا حریف نیست، از اینجا همه جمهور مردم میخوام برن به سمت اسلامی شدن جامعه. و اینقدر این دو سالها قرنها گلدورها نگذاشتن بشر یه چشمش باز بشه، معنای ولایت رو بفهمه، احکام الهی رو درست باز بشه. حالا یه خورده تکون خورده در طول تاریخ گوشه از عالم، اونم به برشت هزاران انسانهای بزرگ چه شهید. حالا خیلی واقعا جسارت، خیلی نادانی عجیبی میخواهد که انسان نفهمه، نبینه راه کجاست، مطلب چیه، کجا میخوام بریم، چه اتفاق میخواد بیفته. شبانه بیا عکس یک نامزد رو جمع کن بذار تو وانت ببر، مثلا یعنی چی؟ وانت رو میخواد چطور کشور اسلام رو اسلام مرد بکنید؟ بیا با یک ادا و اطوار اون به اون، این به این دیگری، میخوان چه کنیم مثلا؟ چون مقام نیست که ما تماشا کنیم، عبرت بگیریم از انتخابات که در خبرگان برای تعیین رهبری انجام گرفت و خود حضرت آقا چطور رفتار شد در انتخابات. انتخابات یعنی این، گریهش میگیره، قبول نمی کنه، میترسه. این نه این که یک لقمه چربیه این همه جوانها و مردم را بازی در بیاریم و از سو استفاده از احساسات و از مشکلات زندگی و این مسائل. علایه ها نظام اسلامی یک مبانی دارد که مبانیش منحصر به فرد خودشه. در حکومت های دیگر دنیا خب مبانی ها معمولا مشترک هستند، لذا اگر خلط هم شد به هم دیگه روش هاشون مشکلی پیش نمیاره، از یه قماش یه صورت هاش متفاوت شده. اما نظام جمهوری اسلامی یک اصلا مبانی داره، اصلا منحصر مخصوص خودشه، این هیچ نمونه دومی نداره در عالم که بگه اون مدل رو بیارن با هم خلط کنیم با هم یه مزون درست بکنیم. هر ذره به نظام اگر روش حکومتیش مدیریتش غیر مبانی اسلام بخواد خلط بشه، منشأ مصیبت‌های بزرگی خواهد شد. و جامعه، منظور از این جلسات، منظور از این مراکز پژوهشی، مراکز تعلیمی، اینها یک زمان گذشته نبود، چه تشریفات است. ما بشینیم دور هم مثلا یک ثواب به بلیت خستگی بکنیم. الان مسئله جدیه، نشر معارف الهی با مبانی دینی که از میدانهای جدی جنگ، دشمن هی میخواد جامعه رو به غفلت بکشاند، جامعه رو مشغول کنه به چیزهای پست هیچی، و ما موظفیم در این حرکتها فریاد بلند انبیا و اوصیا و اولیاء علیهم السلام، رهبران الهیمون، شهدا رو نگذاریم خاموش بشه. به شکل‌های مختلف باید این فریادها بلندتر بشه، بره گوش نسل‌های جدید تا جامعه رشد کنه، شناخت پیدا کنه از مبانی معرفتی دینی الهیش، تا جامعه و جمهور بره به سمت. خب مطالبی بود که دیگر وقت تمام شد، بنده دست داشتم در ارتباط بس، دیگه وقت تمام شد. این روایت رو عیبی ندارد ما بخونیم. امام حسن اشعری علیه السلام می‌فرماید: فی صفت علماء السوء و هم اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین ابن علی علیه السلام و اصحابه فانهم یسلبونهم ارواح و الاموال و هؤلاء العلماء علماء السوء یدخلون الشک و شبهت على ضعفاء شیعتنا فیضلونهم. خیلی مطلب میفرماید اون علمای دنیا جرا، اون علمای که سوء استفاده از این مقام مقدس نورانی قاطی کرده خودشون تو اونها و این مصیبت ها رو به جامعه اسلامی وارد می کنند، ضرر اونها بر ضعفای شیعه ما، یعنی شیعه هستن ولی خب اهل مطالعه، تحقیق، بررسی تو فضاهای مراکز رشد فکری آگاهی نیست، سرش انداخته زندگیش همون اعمال روزمره خودشون رو، برای این قشر از شیعان ما اینها ضررشون بیشتره، بیشتر آسیب میزنن بر این شیعان ما از لشکر یزید ابن یزید بر امام حسین علیه السلام و بر اصحاب امام حسین علیه السلام. مطلب چی هستن؟ ضرر اینها بر ضرر لشکر یزید بر امام حسین علیه السلام و اصحاب امام حسین علیه السلام بیشتر ضررش. چرا؟ فإنهم، برای اینکه آنها ارواح اموال این مقدس، انوار مقدسه رو از اونا گرفتند. خب همون جناب حبیب مظاهر وقتی شهید میشه تازه ایمانش قوی تر هم میشه، خب چه اسمش میره؟ خب اموالش، خب هرچین صحنه رو میبینه تازه ایمانش قوی تر میشه. دلیلش حضرت بیان میفرمه علتش اینه، در حالی که این علماء سو، این علماء دنیاجرا، این علماء مقام پرست داخل می کنند بر این شیعان ما شک و شبهه، کاری می کنند، رفتاری می کنند، حرفهای می زنند، عذاب اطوارهای بچگانهی در می آرند که برای شیعان ما شک و شبهه وارد می، ایمانش ازشون گرفته میشه، ایمانشون از دست میره، فیضلونهم، اونا رو گمراه میکنند. نماز میخون میگه آلمان دیگه نماز، امام حسین است نعوذ بالله، اونم مثل همین، مثلا فلان چیز، اونم چه فلان، ضعیفه، قدرت تحلم ندارد، سمبول رو نمیگه چه خوب این آقا اشتباه این لباس مقدس رو. علی ای حال خداوند انشالله هدایت کند، توفیق بده. و این هم اول و آخر نیست، مثل انتخابات حالا هر چه بخواد باشه یا نباشه، وظیفه ما ادامه راه آگاهی جامعه به مبانی دینیمون، مبانی نظام اسلام، که انشالله تعالی جامعه بره به سمت رشد فکری عمیق از این مبانی و پاچی نست انشالله. این امید هست که حالا دیر یا زود آینده میره به این سمت که هزاران سال، ده ها قرن خون دلها خوردن بزرگان، حالا این به اینجا رسیده، خب این ادامه دارد انشالله و آنجایی برسد که به فضل الهی بتونه این تحقق دولت اسلامی و الگوی کشور اسلامی به جهان و آمادگی ظهور حضرت انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.